گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به یکی شما همکاران و همراهان عزیز برنامه گفتگو اجتماعی. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید.
تیتر دو
من از عظمه کریمی هستم. امروز قراره که راجع به چگونگی مواجهه با اومیکرون با شما گفتگو بکنیم. امروز قصد داریم راجع به موضوع با شما گفتگو بکنیم که متاسفانه فکر می‌کنم کمتر کسی از اون در امان مونده. همکاران خوب ما در استودیو، همکاران خوبمون در شبکه‌های مختلف رادیوی تلویزیون و همینطور در اقوام دوستان آشنایان فراوان در روزهای گذشته، هفته‌های گذشته شنیدیم افرادی رو که به سوی جدید ویروس کرونا اومیکرون مبتلا شدن، حالا با شدت و عدت مختلف، و یک نگرانی جدی و عمومی بین مردم و سوالات فراوانی که در این خصوص دارن. به همین مناسبت هم ما امروز در استودیو برنامه میزبان عزیزانی هستیم که متخصص هستن در این حوزه و قراره که آگاهی ما رو پیرامون این مهمان ناخوانده که معلوم نیست کی قراره که بساط خودش رو جمع بکنه بالاتر ببرن. میزبان آقای دکتر سید علیرضا ناجی هستیم، رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی بیمارستان مسیح دانشوری هستن، و همینطور سرکار خانم پوردست که به جمع ما خواهند پیوست، رئیس محترم مرکز پیشگیری و ارتقای سلامت ستاد اجرایی فرمان امام. آقای دکتر ناجی خدمت شما سلام میکنم، ممنون که قبول زحمت کردین باب گفتگو رو باز.
خواهش میکنم. منم خدمت شما همکاران محترمتون سلام عرض میکنم و خیلی هم از شما تشکر میکنم که ما رو دعوت کردید. متشکرم.
سپاسگزارم. آقای دکتر ناجی بزرگوار، بذارین با این سوال شروع بکنم که خود شما هم تجربه ای از اومیکرون دارین در هفته‌های گذشته؟
که خودم گرفته باشم؟
بله،
من و خانواده‌ام همه از دو هفته پیش، در واقع یکی اعضای خانواده من گرفتن، همسرم، دخترم، خواهر، برادر و مادرم. و تلخی ماجرا این بود که مادر من خب یکی بیمار، در واقع هم بیماری قلبی دارن، دیابت دارن، بیماری کلیوی دارن، اومده بودن با یک تنگی نفس تهران، چون اهل مازندران هستیم، مادران اونجا زندگی میکنن، دست در گیراگیر این که دیالیز بشن و 16 روز بیمارستان بودن، یه دو سه روز مرخصی اومدن. همون زمانی شد که ما هم اومیکرون گرفتیم، متاسفانه اومیکرون هم بهش اضافه شد. خوشبختانه الان بعد از 30 روز امروز فکر میکنم بتونیم مادر رو از بیمارستان ترخیص بکنیم.
خب الحمدلله، انشالله که شفای عاجل شامل حالشون بشه. این سوال از این با پرسیدم آقای دکتر که برای شنونده های ما هم این نکته ملموس بشه که با وجود همه مراقبت ها، همه میزان آگاهی ها، اینقدر این سویه اومیکرون موزی و پیچیده هست که واقعا کسی از شرش در امان نیست، ولو یک در واقع ویروس شناس که شاید تسلط بیشتری از عموم مردم نسبت به رفتار این ویروس و راه‌های پیشگیریش داره. موافق نه دکتر، اول راجع به کلیات این بیماری صحبت بکنیم، چون متاسفانه در بخشی از جامعه ما این که چیزی نیست، نگران نباشید، این عبارت شبیه یک سرماخوردگی ساده رو فراوان میشنویم. اما آیا سرماخوردگی ساده میتونه این میزان آمار مبتلایان ما رو، آمار بستری های ما رو روز به روز رو به فزونی ببره، در شرایطی که ما پیش بینی میکردیم که حداقل قله پیک بیماری ما اواسط اسفند، اواخر اسفند باشه، ما به پیشواز شرایط بحرانی رفتیم، چرا این اتفاق افتاد؟
خب این یک کم لطفی بود که متاسفانه انجام شد. این عبارت در واقع یک بیماری مثل سرماخوردگی هست که همچنان هم ما داریم میشنویم، در واقع در صد جامعه، از حتی متاسفانه از مسئولین مختلف این موضوع داره شنیده میشه. کووید اصلا یک بیماری سرماخوردگی ساده هیچ وقت نبوده، اومیکرون هم هیچ وقت نبوده. این واقعیت. البته این سادگانگاری رو من بعد خدمتتون بگم که نه فقط در ایران، بلکه در تمام دنیا این کار صورت گرفت. حتی اگر شما به اظهارات مقامات سازمان جهانی بهداشت هم مراجعه میکردین، اون موقع این صحبت ها رو میکردن. ولی خب واقعیت این استش که از همون اولش هم مشخص بود که اومیکرون، واریانت اومیکرون که عامل کووید، یکی از عوامل در واقع کووید هستش که جدیدن اومده حدود 12 هفته است، اصلا بیماری خفیفی رو نمیده. نکنید در مقایسه با وریانت های دیگه مثل دلتا که ما همین موج پنجمی که تازه هنوز میگم ما الان 3 تا موج هستش که متاسفانه دم به دم و شکم به شکم داریم در ایران تجربهش میکنیم، اگه مقایسه بکنیم نسبت درصد بستری شدن افراد و همینطور مرگ و میرش ممکن هستش که در واقع نسبت به دلتا کمتر باشه در مورد آمیکرون. اما مسئله اصلی همون شیوع بسیار بالاست. نکنید آمیکرون تونسته با تغییرات بسیار زیادی که در خودش میده و حالا اگر وقتی باشه در مورد صحبت خواهیم کرد، جز متکامل ترین وریانت هایی هستش که در کووید شناسایی شده. حدود 50 خورده‌ای در واقع موتاسیون در کل ژنومش و جهش در کل ژنومش به وجود اومده و این مزیت رو کسب کرده که بتونه تمایل خودش رو در اتصال به رسپتور سلولی که وارد سلول میشه بیماری رو ایجاد میکنه، میزان کمی ویروسی که تولید میکنه و ایمنگوریزی بسیار بالایی که در واقع هستش. ایمنگوریزی این وریانتی هست که مطالعه شناسایی کرده.
یعنی به عبارتی میتونیم بهش بگیم مقاوم و سرسخت.
بله بله، یعنی از ایمنی حاصل از واکسن و همینطور ایمنی حاصل از ایمنی عفونت طبیعی که هست میتونه گریز بکنه. حالا ما صحبت میکنیم به درجات این کار رو صورت میده و در واقع ایمن گریز ترین واریانتی هستش. و وقتی که همچین مزیت های یک ویروس کسب کرده، یعنی تعبیرش اینطور هستش که مثل یک سیلی میمونه که تو جامعه داره اتفاق میفته، مثلا سیل از توی شهر داره میاد میره و اونهایی رو که در واقع تحت تاثیر قرار میده افرادی هستن که تو خیابونن، تحت تاثیر سیل قرار میگیرن، ساختمان های ضعیف و درخت های ضعیف و غیر زاده. این تعبیری که من خدمتون کردم یعنی این که وقتی شما تعداد موارد بیماری بسیار بالا میره و گردش بسیار زیادی از ویروس رو شما در جامعه دارین، خب به همون نسبت افرادی که دارای فاکتورهای خطر هستن، سن بالا دارن، بیماری های زمینه ای دارن، بیماری متابولیک مثل دیابت دارن، بیماری های کلیوی دارن، چاق هستن که الان به اثبات رسیده که چاقی چقدر میتونه در واقع در وقامت بیماری تأثیر بذاره، بیماری های کلیوی دارن و و و ایمنی ضعیفی دارن، هم تحت تأثیر قرار میگیرن و متاسفانه عدد بزرگی رو در جلوی خودمون میبینیم، علارغم این که درصد بستری شدن و نسبت درصد مرگ و میرش نسبت به دلتا پایین تره. من یک مثالی رو خدمتون بیارم. همین چند روز پیش، هفته پیش، آقای دکتر تدروس که رئیس سازمان جهانی بهداشت هست، اومدن گفتن که حالا بعد از این همه دیگه گذشت و در واقع اخطارهایی رو دادن، گفتن که آمیکرون خیلی جدیه و یه عددی رو گفتن. اون عددش این بود، میگفت در طول اون 10 هفته که حالا هفته قبل بودش که صحبت کردن، از شناسایی آمیکرون گذشته به اندازه 1 سال موارد کووید این بیماری گزارش شده و این نشون دهنده در واقع وسعت انتقال این ویروس است. خب وقتی که تعداد خیلی زیادی درگیر میشن، همونطور که گفتم افرادی که ضعیف هستن و در خطر هستن هم قرار میگیرن در مقابل این ویروس و ممکن استش که هم تعداد بستریامون، بیماریهای شدیدمون و متاسفانه مرگ و میرمون هم بالا بره. عددی که به دست میاد عدد قابل توجهی هست، چون تعداد خیلی زیادی از افراد درگیری میشن.
درود بر شما. الان نکته‌ای که به نظر میشه دکتر، شما هم در بین فرمایشاتتون اشاره کردین، خب ما فراوان راجع به تشدید مراقبت‌ها، ادامه این که به هر حال مردم کمتر در تجمعات و مکان‌های عمومی حاضر بشن، از مهمانی‌ها اجتناب بکنن در این شرایط که خب به هر حال ما شاهد شیوع وحشتناک این بیماری هستیم، مراقبت‌های بهداشتی رو مثل شستشوی دست، ضدعفونی کردن، زدن ماسک، تهویه مناسب هوا و غیره رو که خب دیگه انقدر واقعا در این 2 سال مرور شده به خوبی همه از اون مطلع هستن. اما اینکه در کنار این مراقبت ها ما بیایم سبک زندگیمون رو هم تغییر بدیم، موضوعی بود که شما بهش اشاره کردید. یعنی به هر حال واقعا قابل پیش بینی نیست که این ویروس قراره کی از همه دنیا بره. به نظر میرسه که یکی از کارهایی که میتونه حداقل ایمنی و مقاومت بدن افراد رو بالا ببره، فارغ از اینکه حالا بعد واکسیناسیون در نوع خودش ادامه داشته باشه که راجبش گفتگو میکنیم، همین مسئله تغییر سبک زندگی هست، کاهش وزن هست، مراقبت های تغذیه هست. به ویژه به آخر سال هم داریم نزدیک میشیم، تعطیلات رو در پیش رو داریم و به هر حال ممکنه بحران های جدی تری رو هم تجربه بکنیم. در این مورد چه توصیه دارین به بینندگان و شنوندگان؟
مطالعه حتما از قبل بود در واقع و الان هم هست و نشون داده که یه مطالعه خیلی جالبی توی لانست چاپ شد و داشت در مورد راهکارهایی که میتونه جلوی کووید رو بگیره بحث میکرد، به خصوص روی آمیکرون خیلی صحبت میکرد شاه بیتش در واقع صحبتش این بود که اعتماد بین مردم و دولت خیلی خیلی مهمه تو این زمینه، که مردم حرف دولت رو گوش کنن. و تو این حین حالا مطالب دیگه هم صحبت شد، از جمله این که ما باید روی این موضوع سرمایه گذاری بکنیم که سبک زندگیمون عوض بکنیم، سلامت تر زندگی بکنیم. و از بین اونها در واقع این شاخص BMI یا شاخص توده بدنی بسیار بسیار مهم هستش و به اثبات رسیده که واقعا چاقی یکی از فاکتورهای خطر بسیار مهمی هستش که در کووید هستش. آره من نمیخوام برای دیگران نسخه بشم، من خودم هم فردی هستم که چاقم، BMI بالایی دارم و پارسال آذر ماه من یک کووید بسیار شدیدی گرفتم و در ICU خوابیدم با محبتی که بالای سر من بود در بیمارستان مسیح که محل کار من هستش، نجات پیدا کردم. ولی خب میدونم که چاقی من بسیار بسیار روی موضوع اثر داشت، چون چاقی باعث میشه که بیماری، اگر شنیده باشن در واقع شنوندگان و بینندگان عزیز، میتونه فاکتورهای التهابی رو بیشتر تحریک بکنه، بیشتر بیماری به فاز التهابی بره. برای همین هستش که ما باید سعی کنیم زندگی سالم تر داشته باشیم، از غذاهای در واقع فست فود و اینجور مسائل کاهش بدیم، ورزش بکنیم، وزن خودمون رو پایین بیاریم و مؤلفه‌های دیگه‌ای هستش که میتونه روی این زمینه تاثیر بذاره. من اشاره شما فرمودین در مورد شاخص‌های بهداشتی و مراقبت‌های اجتماعی، باز هم من میخوام بگم اگر ما شیوع خیلی بالایی از اومیکرون الان در حال حاضر می‌بینیم، اینم قسمتی از اون و شاید هم خیلی بیشترش مربوط به این میشه که ما واقعا این شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنیم. در اصل به اثبات رسیدی که همین ماسکی که ما میزنیم، فاصله اجتماعی که رعایت میکنیم، بسیار در نگرفتن بیماری میتونه موثر باشه، به خصوص در این دوران که اومیکرون میدونیم که بسیار ایمنگوریز هست. برای همین هستش که این شاخص های غیر درمانی، یعنی اقدامات غیر درمانی میتونه خیلی خیلی مهم بشه. اما خب در مورد ماسک کاملا مشخصه، اگر من گرفته باشم شما ماسک زده باشین، این میزان در واقع بسیار بسیار کاهش پیدا میکنه. اگر من گرفته باشم شما هر دومون ماسک بزنیم، این میزان به 95% کاهش پیدا میکنه. در اصل این مسائل هست. اگر این برخورد به وجود میاد، به خاطر این هستش که خب ما رعایت نمیکنیم. و بعد مسئله دیگه این هستش که وقتی شیوع خیلی بالایی در جامعه داره اتفاق میفته و متاسفانه اقدام مؤثری از گردش انداختن ویروس هم صورت نمیگیره در جامعه، خب ویروس میچرخه، احتمال برخورد بالا میره و بعد ویروسی هستش که میدونیم که اومیکرون حالا به خصوص و همینطور در واقع وریانت های دیگه هم که همینجوری تکامل پیدا کردن، وریانت هایی هستن که میتونن به صورت خانوادگی منتقل بشن. شما قبلا این رو نمیدیدین، در دلتا دیدین، در آلفا دیدین، در دلتا بیشتر دیدین. یه نفر از عضو خانواده که میگیره، بقیه هم میگیرن واقعیتش، و الان یه بیماری خانوادگی شده در واقع.
دقیقاً همین اتفاق افتاده و خب فراوان داریم در اطرافیانمون، در بین همکاران و دوستان و آشنایان نکته رو میشنویم که به فاصله بسیار کوتاه آ دکتر دوری نهفتگی بیماری چند روزه، 5 روزه به بعد داره خوشه‌ای منتقل میشه، این درسته؟
و این طور صورت هست که به صورت خوشه‌ای میتونه منتقل بشه. دوره کمون بیماری میتونه بین حالا کمتر از دیده شده، مثلا حالا کمتر از 2 روز هم دیده شده در واقع، تا 5 روز میتونه باشه در واقع. و اینکه میزان در دوره بیماری هم، حالا یه خیلی بحث خیلی زیادی در موردی که ما چقدر بمونیم، خودمون ایزوله بکنیم، یا افرادی که علامت ندارن توی احیانا متوجه شدن که آلوده هستن در
دقیقاً در خونه مثلا همچنان مثل گذشته خودشون رو در یک اتاق قرنطینه میکنن، اما به نظر میرسه اجتناب ناپذیر هست اپلای سر.
بله. و اینکه چقدر هم این موضوع و این زمان رو رعایت بکنن، حالا در اصل خیلی صحبت ها هست، ولی باز هم کمان فی سابق همون 10 الی 14 روز خیلی عدد مهمیه. البته با توجه به اینکه اومیکرون بسیار بسیار شیوع بالایی پیدا کرده و خب از کار افتادگی افراد بسیار زیاد هست، پروتکلایی که نوشته شده این هستش که ما 5 روز خودمون رو کاملا قرنطینه بکنیم یا ایزوله بکنیم، هستی که افرادی که بیمار هستن، و تا 5 روز دیگه بسیار سفت و سخت رعایت بکنیم، با ماسک زدن و فاصله رعایت کردن، دست شستن بسیار بسیار مهمه. اما آلوده کنندگی افراد با در اومیکرون هم باز همون عدد 10 روز حداقل وجود داره در مورد افرادی که بیماری های خفیف میگیرن. اونی که بیماری شدید میگیره در بیمارستان بستری میشه که اصلا موضوعش کاملا جدی.
نکته مهمی رو شاکر نه دکتر قابل توجه عزیزان که به زعم این که خب حالا علائمشون کاهش پیدا کرده، بهبودی نسبی حاصل کردن و خب حداقل علامت ظاهری ندارن، به مهمانی میرن، در محل کار خودشون حاضر میشن با این عبارت که ما دیگه حالمون خوب شده، همچنان میتونن ناقل باشن و خب نتیجه میشه میزان آمار مبتلایان که خب روز به روز هم داره بر تعدادشون افزوده میشه. و در این بین در نظر داشته باشین خوشبختانه درسته که ما آمار بستری هامون و آمار فوتی هامون به نسبت گذشته همچنان قابل تأمل هست، اما اگر که خدای نکرده بین این افراد کسانی باشن که بیماری های زمینه ای دارن و خب اشاره کردین شرط خاصی دارن، همین افراد ممکنه جون خودشونو در نتیجه همین عبارت مثل سرماخوردگی ساده از دست بدن. خب آقای دکتر، برسیم به بحث واکسیناسیون که خب سوال عموم شنونده ها و بیننده های ما هست. فراوان این عبارت رو مطمئنم در مراجعه کنندگان به جناب عالی هم شنیدین که خب ما که دوز یادآور واکسنمون رو هم تزریق کرده بودیم، چرا گرفتیم، چرا به این شدت گرفتیم و اینکه چقدر واکسیناسیون به ویژه دوز سوم میتونه در کاهش عوارض و یا پیشگیری از ابتلا و خدای نکرده در واقع منجر به فوت شدن این بیماری مؤثر باشه.
واقعیتش هستش که آمیکرون در زمانی بروز پیدا کرده که مثل قدیم نیست، در صورت در سراسر دنیا یه عدد قابل توجهی از بسته به کشورهای مختلف واکسن تزریق شده و به اینکه خود در صورت ویروس هم طی این دو سال در دنیا چرخیده و گشته. این یه واقعیتی هستش که اینو باید درک بکنیم که آمیکرون ایمنگوریزترین واریانتی هستش که ما الان داریم. بر همین هستش که افراد که با آمیکرون برخورد میکنن، حتی ممکن هستش که حتی واکسن دوره اولشون هم زده باشن و یا دوز بوستر هم زده باشن، عفونت رو بگیرن و حتی به صورت علامت دار بگیرن. اما اون چیزی که بسیار بسیار مهم هستش و کلید ماجرا هست و بهش توجه کرد این هستش که ما وقتی واکسن میزنیم، همچنان هم علارغم این که واکسن ها در مقابل آمیکرون به چالش کشیده شدن به خاطر اون خصوصیت ایمنگوریزی دارن، باز هم در جلوگیری کردن از بیماری های شدید بستری شدن و مرگ و میر مؤثر هستن. مطالعاتی که تا الان انجام شده برای واکسنایی که در کشور انگلستان بوده نشون داده که کسانی که دوز بوستر رو زدن تا 75% نسبت به بیماری علامت دار جلوگیری میشه ازشون. این عدد وقتی که در واقع 10 تا 12 هفته از واکسن بوسترش رو میگذره کاهش پیدا میکنه، به 50% میرسه، اما باز هم مؤثر هست در مقابل با بیماری های شدید و مرگومی که بسیار بیشتر در واقع اون عدد بارستر هستش که جلوگیری میکنه. برای همین هستش که به عنوان اقدام بهداشتی زدن واکسن بسیار بسیار مهم است. هر چندم که الان ما داریم میبینیم که اکثر افراد دارن میگیرن، اما بعد در نظر بگیریم که افرادی، اگر این افرادی بودن که تا الان واکسن نزده بودن، میتونه سوء عواقب خیلی بالاتر و شدیدتر داشته باشه. همونطوری که الان بعد احساس خطر بکنیم، ما الان در جامعه خودمون الان داریم در مورد ایران صحبت میکنیم، یه آماری رو من شنیدم که نزدیک 14 میلیون نفر حتی دوز اول رو هم نزدن. خب اینا بسیار بسیار خطرناک هست این موضوع. الان در حال حاضر آمیکرون در افرادی بیماری شدید ایجاد میکنه منجر به بستری میشه که یا واکسن نزدن و یا اینکه بیماری های زمینه ای دارن، سن بالا دارن، ایمنی ضعیفی دارن، بیماری های زمینه ای دارن و در صورت بین نزدیک 30% از افراد هم هستن که ما عامل خطر شناخته شده ای در مورد افراد نمیشناسیم. وجود داره در موردشون ولی شناخته شده نیست. در اصل این افراد هم باید در نظر بگیریم. برای همین هستش که بسیار بسیار مهم است که ما حتما اهتمام داشته باشیم به زدن واکسن، اهتمام داشته باشیم به زدن دوز بوستر که بسیار بسیار میتونه مؤثر باشه و اینکه برنامه‌ریزی‌های بهتری دیگه یه برای واکسیناسیون داشته باشه.
راجع به واکسیناسیون گفتگومون ادامه خواهیم داد. یک فصل می‌گیریم، بخش رو می‌شنویم، برمیگردیم، گفتگوی اجتماعی ادامه داره.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
شنونده گفتگو اجتماعی هستیم. در برنامه امروز به موضوع چگونگی مواجهه با اومیکرون پرداختیم. میهمانان عزیز در استودیو حاضر هستند که راجع به این بیماری که متاسفانه همینطور داره روزانه به میزان مبتلگانش اضافه میشه گفتگو کردیم. با آقای دکتر ناجی، رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری، و در ادامه این بحث سرکار خانم عالی پوردست به جمع پیوستند، رئیس محترم مرکز پیشگیری و ارتقای سلامت سیاست اجرایی فرمان امام، خدمتشون سلام میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و امیدوارم که در این شرایط اپیدمی اومیکرون هممون بتونیم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تاکید به واکسیناسیون انشالله که دوران بی خطری رو سپری کنیم.
انشالله. سرکار خانپوردست عزیز، آقای دکتر ناجی پیرامون در واقع شناسایی بهتر سوی اومیکرون با شنونده های ما گفتگو کردن، توضیحاتی رو ارائه کردن. رسیدیم به بخش اهمیت واکسیناسیون و درخواست از عموم مردم، به ویژه اون عده‌ای که هنوز واقعا تصمیم به واکسیناسیون نگرفتن و یا در اطرافشون اطرافیان خودشون میشناسن کسانی رو که به هر دلیلی در واقع مراحل واکسیناسیون خودشون رو کامل نکردن. چه توصیه‌ای به این افراد دارید؟
واکسیناسیون کلن با توجه به افزایش سطح تولید آنتیبادی در بدن برای همه ویروس های تنفسی فصلی توصیه میشه. با توجه به مصری بودن ویروس اومیکرون و کووید 19 و تبعاتی که ما از این ویروس در نظام سلامت جامعه داشتیم، حتما توصیه میکنیم که اون دسته از دوستان و عزیزانی که از روی جهالت یا کمدانی متاسفانه واکسیناسیون رو انجام ندادن، حتما به جد در عدد این باشن که این واکسیناسیون رو انجام بدن. هیچ خطری فرد رو تهدید نمی کنه. واکسن هایی که در ایران موجود هست، واکسن هایی که مورد تایید سازمان غذا و دارو هست، وزارت بهداشت داره تایید میکنه، هیچ عارضه جسمانی برای فرد ایجاد نمیکنه و باعث افزایش میزان تولید آنتیبادی در بدن میشه. چه بسا که این ویروس های تنفسی به ازای هر چند بار تکثیر، حالا دکتر قطعا توضیحات لازم و مفید و دادن، دچار یک سری موتاسیون هایی میشن که ممکنه بعضا این موتاسیون ها برای حیات انسان خطرناک باشه. به همین علت واکسیناسیون حتما در آحاد افراد جامعه توصیه میشه، مخصوصا افرادی که نقصی در سیستم ایمنی به هر دلیلی داشته باشن، افراد سالمندان، خانم های باردار، حتی خانم هایی که در دوران شیردهی هستن. در تمام دوران ها هیچ محدودیتی برای نزدن واکسن وجود نداره. این که بگیم مثلا یه عده افراد واکسن نزنن، نه، تمام افراد در هر گروهی که هستن با توجه به فاکتورهای خطرشون مستعد تزریق واکسن هستن و از تزریق واکسن سود به سزایی میبرن.
سوالی که الان میخوام از خدمت هر دو بزرگوار بپرسم، هم آقای دکتر ناجی هم سرکار خانم دکتر پوردست، این هستش که خیلی نگرانی در بین خانواده ها وجوده با توجه به اینکه ما سوی جدید رو به صورت خانوادگی داشتیم و بسیاری از کودکان هم مبتلا شدن، کودکانی که الان در سن واکسیناسیون قرار دارن. برای این گروه چه توصیه‌ای دارین و همینطور بفرمایید که افرادی که مبتلا شدن و توی مراحل تکمیل واکسیناسیونشون بودند چه موقعی میتونن مراجعه بکنن و مثلا حالا دوز دوم یا دوز سوم رو اگر در صفحه انتظار بودن دریافت بکنن؟
چون خانم ها مقدم هستن، میخواین از خانم دکتر سوال بکنید.
خواهش میکنم دکتر، در خدمتتون هستیم. با توجه به اینکه سوی اومیکرون و اصلا اساسا خود خانواده کووید کرونا ویروس ها به شدت مصری هستند و این شدت مصری بودن در اومیکرون بیشتر از سویه های دیگه کووید 19، سویه دلتا یا سویه های دیگه شون به وضوح دیده شده. حتی ما در مورد اومیکرون اگر فردی از افراد خانواده مبتلا بشه، دیگه اون محدودیت های قبلی که در کرونا دلتا داشتیم و بهش میگیم نمیخواد انجام بده. قبلی دلتا رو میگفتیم برو حتما توی اتاق خودت قرنطینه کن، حواست به تهویه مناسب منزل باشه و یک سری پروتکل های بهداشت فردی تو رعایت کن. الان در خصوص اومیکرون نمیگیم رعایت نکن، میگیم رعایت کن، ولی این که به شدت مصری هست ممکنه سایر افراد خانواده هم مبتلا بشن.
یعنی به عبارت میخوام بگم اجتناب ناپذیره.
اجتناب ناپذیره دقیقاً. یعنی به هر حال چه بخوای چه نخوای افراد دیگه هم مبتلا میشن، منتها با توجه به سن، بیماری زمینه‌ای و استعدادی که در سیستم ایمنی و توانمندی سیستم ایمنی افراد وجود داره، ممکنه یه نفر با علائم خفیف خودشو نشون بده، یه نفر با علائم شدیدتر خودشو نشون بده.
ظهور بیماری در افراد به این ترتیب متفاوت هست.
بله دقیقاً متفاوت هست، ولی همه مبتلا میشن در اومیکرون، مخصوصا اگه یک نفر مبتلا شده باشه بقیه هم مبتلا میشن. اطفال با توجه به اینکه سیستم ایمنی هنوز اون تکامل مربوط به خودشو پیدا نکرده، قطعاً در این مسئله مبتلا خواهند شد. منتها با توجه به اینکه این گیرنده های ویروس در بدنشون به چه تعدادی وجود داشته باشه و یا رسپتورهای ویروس در کدام قسمت بدنشون، در ریه، در کلیه و یا در جاهای دیگه بدنشون وجود داشته باشه یا کمتر وجود داشته باشه، بر اساس اون شدت بیماری میتونه کم و زیاد بشه توی اطفال هم. در خصوص افرادی که مبتلا میشن و واکسیناسیون در چه زمانی بهتره که انجام بشه، اگه در دوران مثلا تزریق واکسیناسیون بودن فردی مبتلا شده، بهتر هست که در مورد اومیکرون حداقل بین 10 تا 2 هفته 10 روز تا 2 هفته از بهبود علائم فرد صبر کنه، بعد از اون بره ادامه پروتکل واکسیناسیونش رو انجام بده.
فرمودین 10 روز تا 14 روز بعد از بهبود علائم. این نکته هست که امیدوارم شنوندگان عزیز، به ویژه افرادی که حالا به هر ترتیبی مبتلا به اومیکرون هستند و در بین نوبت‌های تزریق واکسنشون بودن، به اون توجه بکنند و انشالله که بهبودی کامل هم براشون حاصل بشه.
بفرمایید. مطلبی اضافه کنم به حرفای خیلی عالی خانم دکتر، این هستش که در مورد کودکان اصرار ما در واکسیناسیون در این به دلایل متعدد هست. اول اینکه با بروز واریانت های جدید میبینیم که اصلا اپیدمیولوژی و همگیر شناسی در واقع ویروس تغییر کرده. شاید در قبل میگفتیم خانوم ها کمتر از آقایون میگیرن،
کودکان کمتر
بگیرن، ولی الان واقعیت این هستش که اصلا اینطور نیست، بلکه بخاطر تکاملی که ویروس پیدا کرده و اون تمایل بسیار زیادی که کسب کرده که بتونه به رسپتورهای سلول بشه، از همونطور که خانم تو گفتن، ما این تغییر رو می‌بینیم. الان کودکان ما یکی از اهداف بیماری هستن. اینطور هم نیستش که بیماری خفیفی همشون بگیرن، نه، ما می‌بینیم که بیماری‌های شدید هم در کودکان داره اتفاق می‌افته و نسبت به قدیم هم بیشتر هست و این موضوع ساده انگاری که متأسفانه همچنان داره اتفاق می‌افته یه جای تعجبه. واقعا من بازم میخوام به این موضوع اشاره بکنم در مورد کودکانمون. این یکی از مطالب هست، ولی اهمیت زدن واکسن در کودکان فقط به فقط در بیماری که در کودکان ایجاد میشه نیست، بلکه کودکان به عنوان منابع انتشار هستن و وقتی که در خانواده ها میان، همونطوری که اشاره شد، خانواده هایی که دارای افرادی هستن که ممکن است بیماری های زمینی داشته باشن و حساس باشن و براشون بیماری کووید خطرناک باشه و ایجاد بشه. حالا درسته که الان اومیکرون مقداری اون درصد در واقع ایمنی در واقع حالا جمعی که با از واکسن انتظار داریم رو شکونده و در سطح خیلی بالاتر برده، اما در هر صورت در جامعه‌ای که اومیکرون وجود داره، دلتای وجود داره که داره میچرخه و میزان حملش بسیار بالاست و ما میخوایم با واکسیناسیون، حالا انشالله در آینده واکسن‌هایی که ترکیبم داده باشن که بعد بحث بسیار مهمیه به نظر من در این زمینه، برسیم، ما باید بالای 80 تا 90 درصد جامعه رو واکسیناسیون انجام بدیم. بر همین جامعه اطفال ما و کودکان ما و محصلین ما و جوانان ما یکی از جمعیت‌های بسیار بسیار مهم در این زمینه هستن. برای همین در هر این سه مورد به نظر من خیلی خیلی مهمه. من باز اینجا تاکید میکنم واقعا دیگه این ساده انگاری در مورد اومیکرون باید کنار گذاشته بشه و ما باید تصمیمات بسیار بسیار قاطع در جلوگیری از گردش ویروس رو الان اجرا بکنیم. همونطوری که خودتون هم اشاره کردین، ما به نظر میاد طبق پیشبینی‌ها شروع مرگ و میرمون و افزایشش از دهه اول در واقع اسفند ماه صورت بگیره. راست دیدیم که ما از همین الان شروع شده
از نیمه بهمن
و ما از روزی 30-40 نفر که البته اونها هم بسیار زیاد هستن، الان رسیدیم به روزی 160 خورده‌ای و در واقع 13 اسفند به بعد در واقع این افزایش بیشتر خواهد شد و بالاتر هم خواهد رفت.
همینطور بوده تو آمار بستری هم واقعا داره نگران
خیلی
کننده،
نگران کننده است. و حالا اینم در نظر بگیرین، واقعیت نستش که نکنید علم اپیدمیولوژی چیز جدیدی نیست، ما متخصصان بسیار زیادی در این علم داریم. مگه انسان برای اولین بار با یک معضل در واقع بهداشتی داره برخورد میکنه؟ نکنید قرنطینه کردن در واقع شهرها و سکون سازی در شهرها اهدافش برای همینه که شما نذارین پیک در واقع اون شیوع به قله‌ای برسه که اضافه در از اون ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی کشور ما باشه. ما باید این کار انجام بدیم. هنوز الان بیمارستان‌های ما تحت فشار هستن و به همون نسبت وقتی تحت فشار هستن، هر چقدر شما تا چقدر میتونید مگه امکان پزشکیتون افزایش بدین؟ بعد جلوی گردش ویروس رو گرفت و این فشار رو کم کرد و به همون نسبت که فشار به کادر درمانی میاد که 2 سال واقعا خستگی ناپذیر داره انجام و واقعا فرسوده شده، خسارت‌های مادی، جانی، عاطفی که در واقع این ویروس داره میذاره بسیار بسیار مهم هستش. ما بعد در حدی بذاریم این رو کاهش بدیم و بشکنیم که سیستم بهداشتی ما تحمل این موضوع شه. برای همین هستش که من باز اینجا تاکید میکنم گرفتن تصمیمات بسیار بسیار قاطع دور از هر گونه مصالح دیگه‌ای، برای خیلی خلاصه بگم، برخورد علمی با کووید مهمترین چیزی هستش.
اصلا مطالبه عموم مردم، شهروندان، جامعه ما هم از مسئولین و دست اندرکاران همین هست، اگرچه که ما منکر تلاش‌های فراوانی که نظام سلامت کشور ما در همکاری با دستگاه‌های مختلف برای کنترل این بیماری و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عموم مردم بوده در دو سال اندی گذشته نیستیم. اما نکته مهم اینه که واقعا ما نیازمند این هستیم که با تغییراتی که این ویروس در سویه‌های جدید خودش داشته، شاید یک بازنگری جدی در مدل‌های درمانیمون، پروتکل‌های درمانیمون و یا حتی در واکسن‌های تولیدیمون داشته باشیم. سوالی که الان می‌خوام از حضور سرکار خانم دکتر پوردستم بپرسم. خانم دکتر ببینید، خب به هر حال شما هم در فرمایشاتتون اشاره کردین، آقای دکتر هم گفتن این ویروس مدام داره در واقع دچار تغییرات فراوانی میشه، ولی ما به لحاظ سیستم درمانیمون یا حتی واکسیناسیونمون انگار یه مقداری عقب‌تر از تغییرات این ویروس داریم حرکت می‌کنیم. چرا اینطور هست و به نظر شما اصلا در سطح دنیا چه تصمیمی قرار در این خصوص اتخاذ بشه و هماهنگی‌های بین بخش بین دستگاهی چقدر می‌تونه در کنترل این بیماری کمک بکنه؟
بله قطعا. خب در کل دنیا همه از اون زمانی که از آخرین روزهای 2019 که کووید اپیدمی شروع شد